بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله ذو الأراضين. تبريك عرض بكرم میلاد مسعود سیده زنان عالم و برگزیده پیامبر خاتم حضرت زهرا سلام الله علیها رو. بسیار جلسه نورانی و معنوی و شیرینی بود امروز جلسه ما. هم شما برادران و خواهران مستمع، هم اجرا کنندگان، خوانندگان، حقا انصافا حال معنوی مورد نیاز این روز همه ما رو تأمین کردید. خدا انشالله حفظتون کنه، تأییدتون کنه. من یه جمله کوتاه عرض میکنم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، یه جمله هم در مورد مسائل مربوط به مدعی و مدعان و اشارهی به مسائل روز از خواهم کرد. خداوند متعال دو زن را نمونه قرار داده برای همه آحاد بشر از زن و مرد. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، بعدش مریم ابنت عمران. دو نفر زن هستن که خدای متعال این دو زن را نمونه و الگو برای همه بشریت قرار داده، نه فقط برای زنها، برای زنها و مردها. روایتی از شیعه و سنی از طرق مختلف نقل شده که پیغمبر فرمودن که زهرای من از اون دو زن فضیلتش برتر و بالاتر است. اینی که گفته می شود که اینها نمونه هستند فقط فضیلت نیست، این رو توجه داشته باشیم، الگو هم هستند، قلند. به اون قله ممکنه من و شما نرسیم و حتما هم نمی رسیم، اما به سمت اون قله باید حرکت کنیم. در همین مدت کوتاه زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رسول اکرم، دو ماه سه ماه به اختلاف روایات، اون چه که از این بزرگوار بارز شد، ظاهر شد، همه دیدن، برای همه بشر نه فقط برای مسلمان ها میتوانه الگو باشه. اینی که یک زن تنها، یک بانوی جوان در برابر یک جمعیت عظیم، یک قدرت، یک حکومت قیام کنه، از حق دفاع کنه، شجاعت نشان بده، منطق او همه صاحبان منطق رو مجاب کنه، کار رو نیمه کاره راه نکنه، تا آخرین روزهای زندگی که زنهای مدینه میان عیادت این بزرگوار، همون حقایق را، همون مبانی محکم دین را بیان کنه، این چیزیست که جز از شخصیت برجسته ممتاز یگانه ای مثل حضرت زهرا سلام الله علیها بر نمیاد. لکن هر کدام از اینها الگوست، قیام برای حق، شجاعت، صراحت، قوت استدلال، ایستادگی، این همون چیزیست که خدای متعال در قرآن فرموده است که ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اگر دو نفر شدید برای خدا در مقابل اون چیزی که خلاف امر خداست بایستید و قیام کنید، اگر دو نفر هم نبودید، تک بودید، تنها بودید، بازم قیام کنید. این اون مصداق واقعی این آیه شریفه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یک روایتی رو خوارزمی نقل میکنه که از علمای اهل سنت، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا سلمان، حضرت این حرف رو به سلمان گفتن. سلمان اون نفر اول دیگه، درجه یک. پیغمبر این رو به نزدیکترین صحابی خودشون بیان کردن. یا سلمان، حب و فاطمه ینفع فی مئه من المواطن. دوستی فاطمه من صد جا به دردتون میخوره، یعنی صد جا بعد از مرحله این نشأه دنیوی. دوستی فاطمه ایسرها یا ایسر تلک المواطن الموت و القبر. این صد جایی که محبت فاطمه به دردتون میخوره، آسانترینش مرگ است و قبر. خیلی خوب، این حدیث در مورد محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در نگاه اول معنای این حدیث اینه که اگر شما به فاطمه زهرا سلام الله علیها محبت داشته باشید، این فضیلت متعلق به شماست. خب این درست هم هست، یعنی ایرادی نداره این معنا. محبت شما به فاطمه زهرا سلام الله علیها همین خصوصیت رو داره، صد جا به دردتون میخوره. لکن وقتی دقت میکنیم، یک معنای دیگری هم در کنار این معنا وجود داره و این است که محبت فاطمه زهرا به یک انسان این فایده رو داره. این در تعبیرات فارسی ما معموله، میگه دوستی فلانی به دردت میخوره. یعنی چه؟ یعنی دوستی او با شما. خیلی خوب، این مهمه، این سخته، این سخت. اون اولی، معنای اولی آسانه، هر کسی اون خورشید رو ببینه، اون ماه فروزان رو ببینه، اون ستاره‌های درخشان رو ببینه، اون فضیلت‌ها رو ببینه، محبت پیدا می‌کنه. اما این دومی که او به شما محبت پیدا کنه، این اون بخش مشکله. اونی که مناسب مجلس مداحان هست، یک بخشی از همین حرفه. فاطمه زهرا سلام الله علیها به کسی محبت پیدا میکند که همان خصوصیات رو در زندگی الگو قرار بده، که یکی از اون خصوصیات عبارت است از تبیین. حضرت زهرا سلام الله علیها از اون لحظه اول شروع به تبیین کرد، حقایق رو به رخ همه مستمعین و همه کسانی که نمیدانستن یا میدانستن تقافل میکردن یا میدانستن از یادشون رفته بود، به رخ اینها کشید. تبیین مهمترین کار فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مدعی پیروی از فاطمه زهرا است در تبیین. من اینجا تو حاشیه بگم، امروز برنامه‌هایی که این آقایون اجرا کردن تبیین بود، یعنی در کنار ابراز عاطفه و ابراز عشق و محبت به اهل بیت علیهم السلام، حقایق رو تبیین کردن، حقایق روز را بیان کردن. فاطمه زهرا هم حقایق روز رو بیان کرد، مسائلی که همون روز پیش آمده بود، مسائل روز بود، اونها رو بیان کرد. حضرت تبیین مسائل روز یک وظیفه بسیار مهمه، لذا در روایت پیغمبر وارد شده است ان المؤمن یجاهد بسیفه و لسانه. مؤمن جهاد میکنه، گاهی با جان خودش میره جبهه، گاهی با شمشیر خودش از سلاح استفاده میکنه، گاهی با زبان خودش. جهاد با زبان یکی از انواع مهم جهاده. گاهی اوقات از جهاد با جان هم تأثیرش بیشتره، اهمیتش بیشتره. شما برادران مداح که در این جمع هستید و همه مداحان سرتاسر کشور مخاطب این سخن هستید، جهاد با زبان. خب ابزار این جهاد در اختیار شماست، شما یک هنر ترکیبی دارید. مداحی یک هنر ترکیبی است، هم قالب هم محتوا، هر دو هنره. هم لفظ هنر است هم معنا هنره، یعنی چندین هنر اینجا با یک دیگر همراه شدن، مداحی رو به وجود آوردن. میخوام قدر مداحی رو بدانیم، هم ما بدونیم هم خودشون بدونن. مداحی ترکیب چندین هنره، هنر صدا، هنر آهنگ، هنر شعر، هنر مدیریت جمعیت که خودش هنر بزرگی است، هنر چهره به چهره شدن با مردم. توی فضای مجازی با مردم شما چهره به چهره نمیشید، اما در مجلس واقعی، در عالم واقع، شما با مردم حرف میزنید، چهره به چهره میشید. خود این هم یک هنر مهمه. بنابراین مداحی یک رسانه تمام عیاره، چون یک رسانه است پس میتواند ابزار تبیین باشد، ابزار مهم تبیین. تبیین امروز ما بهش نیاز داریم. امروز شبه افکنی یکی از کارهای اساسی دشمنه. برنامه ریزی میکنن. حالا یه مقداری تو خبرهای آشکار هست که شما هم میبینید، یه مقداریش تو خبرهای آشکار نیست، ما اطلاع داریم. برنامه ریزی میکنن، پول خرج میکنن برای اینکه ذهنیت‌ها رو منحرف کنند از حقیقت. کی باید جواب بده؟ کی بایستی این خط کج رو مستقیم کنه؟ کی بایستی تبیین کنه؟ شما جز به کسانی هستید که میتوانید این کار بزرگ رو انجام بدید. اگر این حرکت مدّاهی شما آگاهی بخش باشه، اول آگاهی، بعد امید آفرین باشه، مایوس کننده نباشه، هم حرکت دهنده باشه، اون وقت یک کار اساسی و بزرگ رو شما انجام دادید که با هیچ، شاید حالا با هیچ هم اگر نگیم، با بسیاری از ابزارهای سخن گفتن و تبلیغ کردن اون مقصود حاصل نمیشه. میتوانید مبارزه کنید با حراس افکنی دشمن. یکی از کارهای مهم دشمن ترسوندن، حراس افکنیه. میتوانید مقابله کنید با اختلاف افکنی دشمن. میتوانید مقابله کنید با یأس آفرینی دشمن. ببینید اینا که عرض میکنم هر کدوم یک عنصر اساسی است. هر کدام از اینها برای احیای جامعه، برای همین که شما اینجا گفتید که ما از پا نمی نشینیم، ما پرچم اسلام رو روی جولان به حرکت در میاریم، ما از مرقد مطهر پاک شام دفاع میکنیم و از این قبیل، متوقف به ایناست. یعنی بایستی با حراس افکنی دشمن مبارزه کرد، با اختلاف افکنی دشمن مبارزه کرد، با یأس آفرینی دشمن باید مقابله کرد. ابزار عمده دشمن ترسوندن و حراس افکندنه. شما قوی هستید، او تبلیغ میکنه ضعف شما رو برای اینکه شما رو بترسونه. دست شما پره، او تبلیغ میکنه که دست شما خالی است برای اینکه شما رو مایوس کنه. توجه به این نکات باید داشته باشید. در صدر اسلام در جنگ احد مسلمان ها ضربه خوردن. شخصیتی مثل حمزه سید شهدا به شهادت رسید. شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین سرتاپا مجروح شد. به خود شخص شخیص پیغمبر اکرم ضربه وارد شد. تعدادی شهید شدن. برگشتن مدینه، یه عده‌ای دیدن زمینه خوبی است. منافقین دیدن زمینه خوبی است برای وسوسه کردن، برای بهره برداری تبلیغاتی از این وضع. شروع کردن وسوسه کردن. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. بترسین، بترسین، همه علیه شما دست به دست هم دادن، بترسین. بنا کردن اینا رو بیان کردن. خدای متعال به خاطر این قضیه وحی نازل کرد. آیه قرآن انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه. این شیطانه که دوستان خودش رو داره میترسونه. فلا تخافوهم، از اونا نترسید. مشت محکم قرآن بر دهان منافقین وسوسه کننده فرود آمد. امروز این انما ذلکم الشیطان رو شما باید بگید. بنشینن اصحاب ادب و شعر و فکر فکر کنن. منطق قابل قبول و دلنشین برای مخاطب درست کنن در لباس شعر با آهنگ مداحی در جایگاه معتبر مداحیگری و ستایشگری اهل بیت رو به مردم منتقل کنند. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. امروز سرخط خبرهای منطقه ما مسائل سوریه است. من تحلیل نمیخوام بکنم. تحلیل دیگران تحلیل کنن. من حرف دارم تو این زمینه. چند نکته. یک گروه، نکته اول، یک گروه اغتشاشگر با کمک دولت‌های خارجی و با برنامه‌ریزی اونها و با نقشه اونها توانستند از ضعف‌های درونی کشور سوریه استفاده کنن و کشور رو به بی‌ثباتی بکشونن، به هرج و مرج بکشونن. من حدود شاید دو سه هفته قبل توی سخنرانی همینجا گفتم برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه: یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این، اگر این نشد هرج و مرج، اغتشاش. در سوریه به اغتشاش منتهی شدن، هرج و مرج به وجود آوردن. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن. آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهند، اینا احساس میکنن به پیروزی رسیدن و به گزافه‌گویی افتادن. خاصیت عهد شیطان هم همینه که وقتی احساس میکنن پیروز شدن، اختیار زبانشون از دستشون خارج میشه که اضافه میگن، حرف مفت میزنن. اینا امروز به حرف مفت افتادن. یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی جزء اضافه گویی‌هاش یکی اینه که ما مجموعه از حرفش این تصریح نمی‌کنه بین، اما حرفش اینه، در لفافه بیان میکنه، اما کاملا روشنه که این رو داره میگه. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق ها بوی کباب شنیدن. نکته اول این که ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگد مال خواهد کرد.
Bye.
نکته دوم، عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی، چهره آدمای پیروز رو به خودش میگیره، میاد حرف میزنه، حرفهای گزاف رجزخوانی میکنه. بدبخت، شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40,000 نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید، شما گفتید میخواهید حزب الله رو از بین ببرید. شخصی مثل سید حسن نصرالله با اون عظمت رو شهید کردید، تونستید حزب الله رو از بین ببرید؟ حزب الله زنده است، مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید. بله بله، شما صبر کن. بله، شما در سوریه جلوتون باز بود، یک سرباز با یک تفنگ هم جلوتون نبود، تونستید چند کیلومتر با تانک و ابزارهای نظامی بیایید جلو. این پیروزی نیست. مانعی در مقابل شما نبود، این پیروزی نیست. البته جوانهای غیور شجاع سوری هم بلا شک شما را از اینجا بیرون خواهند کرد. نکته سوم، در تبلیغات گوناگون مرتب با جمهوری اسلامی طرفن دیگه، مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن می جنگه چون با ایمانه، حزب الله می جنگه قدرت ایمانی او رو به میدان می کشونه، حماس و جهاد می جنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم. مردان شرافتمند با ایمانی در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین و انشاءالله در آینده نزدیک در سوریه حضور دارند و حضور خواهند داشت، اینا دارن برای خودشون با ظلم، با جنایت مبارزه میکنن. با رژیم منحوس تحمیلی صهیونیستی مبارزه میکنن، ما هم مبارزه میکنیم و انشاءالله این رژیم رو از منطقه ازاله خواهیم کرد. اونچه که من درز میکنم بیان سیاسی نیست، حقایقی است که از نزدیک این حقایق رو لمس کردیم. حزب الله، اینو خوبه بدونید شما، حزب الله، حزب الله لبنان یک مجموعه شرافتمند قوی محکم پولادی نیست که از دل اغتشاشات لبنان در دهه 60 بروز کرد و سر برآورد. صبر کنید، اونجا تمام منطقه رو به هم ریخته بودن، جنگ‌های داخلی، اغتشاشات، ناامنی. در وسط ناامنی، در از دل تهدید، فرصت حزب الله به وجود آمد و سر برآورد. قبل از شهید عزیزمون سید حسن، مرحوم سید عباس هم بود، دیگرانی هم بودن، اونا هم شهید شدن. شهادت اونها حزب الله رو ضعیف نکرد، اگر نگیم تقویت کرد. امروز هم همینجوره، فردا هم همینجور خواهد بود. از دل تهدیدها فرصتها سر برمی آورند، اگر چنانچه ما متوجه باشیم، احساس مسئولیت کنیم، دنبال کنیم اونچه که در دل ماست و بر زبان ماست، در هنگام عمل اون رو نشان بدیم. و من پیشبینی میکنم این حادثه، سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.